بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در این افطار علی الحرام نکته باقی مانده است، او را متذکر می شود. اگر کسی ملتزم بشود که افطار علی الحرام موجب کفاره الجمع است، و این نام التزم بشود کما التزم به المشهور، این در صورتی است که اونی که به او عنوان مفطر یا مفطر اطلاق می شود که مفطر صوم است، قطع نظر از عنوان افطار باید محرم بشود. وقتی که خود او قطع نظر از عنوان الافطار بلی محرم شد، اون وقت افطار افطار علی الحرام می شود. و اما در جایی که عنوان حرام به خود اونی که عنوان مفطر منطبق می شود، خود حرام به او منطبق نیست، ولیکن حرام با او موجود می شود. چیزی که عنوان مفطر به او منطبق است، حرام با او موجود می شود، که عنوان مفطر به خود آنی که مفطر است لا ینطبق. عنوان حرام قطع نظر از عنوان افطار، ولیکن قطع نظر از عنوان افطار حرام دیگری با این مفطر موجود می شود. مثال ذلك که مثال واضح بشود، در تابستان طرف صبح شخص رفته از پشت بامش، هوا هم می بیند که خیلی فرض کنید گرم است، تابستان است، این آب فرض کنید تانکر هم در پشت بام است، بله پر از آب است، میگه من یه ارتماسی در این آب بکنم در ماه رمضان، که ارتماس فیلم ها مفتل صوم است، مفتر است. میگوید این بله این جور ارتماس قضا ندارد، ما صوم قضا دارد، ما بخواهیم این بله ارتماسی بکنیم. و این تانکری که پر از آب است لبه پشت بام است، این اگر برود رو تانکر ارتماس کند، آبش سرازیر می شود و می ریزد به همسایه. اون همسایه هم شخصی است که اصلا راضی نیست یه نکته از آب به خونش ریخته بشود، از اون کسانی است که خیلی دنیا را دوست دارد، خودش هم قبلا گفته. این شخص رفت و این رفت و ارتماس کرد، بله توجه کردید در ماه رمضان آب هم سرازی شد، جیغ اون زنکم بلند شد، خونم را خراب کردی. این برای این شخص کفاره جمع واجب نیست، و ذالک بران که اونی که عنوان مفطر به او منطبق است، او ارتماس است، ارتماس حرمتی ندارد غیر از عنوان به عنوان افطار، فقط حرام است. التماس فیلم ها حرام نیست. اونی که قطع نظر از عنوان افطار حرام است، سب المافی ملک الغیر، تصرفی در ملک الغیر است. اون سب الما عنوان مفطر به او منطبق نیست، ولو او موجود می شود سب الما با عنوان مفطر که التماس فیلم ها است، ولیکن خود التماس ما خودش محرم نیست، محرم اون سب است، چون با این التماس اون سب ایجاد می شود، این سبب اوست، این سبب حرمتی ندارد، اونی که محرم است مسبب است. علی ذلک که هست، بر این شخص فقط یک کفاره واجب است، کفاره جمع واجب نیست. درست توجه کنید، این مثالی که گفتم این واضح بود، اما در بعضی مثال ها فقیه باید دقت کند. مثل چه؟ مثل این که فرض بفرمایید شخصی قسم خورده بود، قسم به خداوند که من بعد از این پنیر نخواهم خورد، قسمش منعقد می شود چون که مکروه است خوردنش، خصوصا با این شوری که دارد فعلا خودش مکروه است، با این شوری که خودش هم فرض کنید مضر است، توجه کردید، یا حلفش منعقد می شود. در ماه رمضان دید خیلی خوش نشه، روزه است خیلی خوش نشه، میگه بابا خدا کریم است بذار امروز را بخوریم، اون بچه اون پنیر و نون را بیار ببینم، اون پنیر و نون را خواست و با او افطار کرد که قسم خورده بود پنیر نخورد و با او افطار کرد، با اونی که قسم خورده بود او را تناول نکند، حتی هیچ وقت تناول نکند، با او افطار کرد. در ما نحن فیه اونی که واجب است بر این شخص یک کفاره بیشتر نیست، فقط کفاره جمع واجب نیست. چرا؟ برای آن که این افطر علی الحرام نیست، اکل پنیر ولو مشروع نیست، اکل پنیر حرام نیست، اکل پنیر ترک واجب است، چون که حلف کرده است، وفای به حلف مثل وفای به نذر واجب است، باید به حلفش وفا کند. اونی که واجب است وفای بالحلف است، این وفای بالحلف را که هست ترک شرده است. و امر بشه نهی از ضدام نمی کند، خصوصا که نهیش نهی مولوی بوده باشد. اونهای هم که گفتن نهی می کند، نهی غیری است، نه نهی حرمت نفسی. اینی که دارد برای این که من افطر علی حرامین، معناش این است اونی که خداوند او را حرام کرده است، یعنی به حرمت نفسیه او را حرام کرده است و از محرمات قرار داده است، به او افطار کند، که عنوان افطار به فعلی بوده باشد، چون فعل لولا الافطار حرام است. این اکل پنیر لولا الافطار حرام نیست، ترک واجب است، چون که باید به حلفش وفا کند. یه چیزی هم بگویم که متوجه باشید، اگر ما ملتزم شدیم که اضرار به نفس علل اطلاق حرام است، فرقی را می کند اضرار به نفسی بوده باشد که جنایت بر نفس حساب بشود، مثل انگشتش را بریدن یا فرض کنی چشمش را کور کردن، گوشش را کر کردن، یا جنایت بر نفس حساب نشود او. از اینجا فرض کنید کاری میکند که یه روز سردرد میگیرد، اونم اضرار به نفس است، اگر گفتیم این هم حرام است. مکلف در ماه مبارک طعامی را خورده است که مکلف به صوم است و صائم است، در ماه مبارک طعامی را خورده است چون طعام اضرار به نفس است، یعنی با او اضرار به نفس میشود. چه اضرار به نفس؟ به نحو جنایت که حرام است قطعا، یا اگر گفتی مطلق اضرار به نفس حرام است، اضرار به نفس است. طعام اینجوری را خورد در ماه مبارک، طعامی را که مضر به نفس است او را خورد، خب این چه کفاره برش واجب است؟ مرحوم سید یزدی در باب صوم فتوا داده است که کفاره جمع باید بدهد، ولیکن نه، کفاره جمع واجب نیست. چرا؟ چون که اونی که عنوان مفطر به او منطبق است، اکل است، اکل مفطر است، چه مضر باشد چه غیر مضر باشد، اکل خودش عنوان مفطر است، با این اکل اضرار به نفس موجود می شود، خود این اکل اضرار به نفس نیست، اضرار به نفس با این اکل موجود می شه، اکل سبب اوست. چرا؟ چون که ضرر نقص است در نفس، یا در ارز یا در مال، چون ارز و مال فعلا محل کلام ما نیست، این ضرر نقص است، اضرار اضراری که هست ایجاد نقص است. فرق ما بین ضرر و اضرار، فرق ما بین ایجاد و وجود است. چجور ایجاد و وجود یه شی هستن در خارج، ولیکن فرقشون اعتباری است. اسناد هستی را به شی بدهیم میشود وجود و موجود، و اگر اسناد اون وجود را به فاعل بدهیم میشود ایجاد. ایجاد و وجود یک چیز دیگر از مسلمات است. عرفن هم همین زور است. ایجاد و وجود یک چیز هستند، عرفن هم همین زور هستند، نه اینکه عقلا این زوره، عرفن همین ها یکی هستند، تفاوتشون ملی تباره. پس این تناول که می کند این طعام را، این عقل است، ازدراد طعام و ایصال به معده است. این یه وجودی دارد. اضرار با این عقل موجود می شود که ایجاد همون ایجاد ضرر است. چون وجود ضرر با ایجاد ضرر یه چیز هستن، تفاوتشون فرقی است. پس بدون جهت اونی که عنوان مفتر به اون منطبق است که عقل است، او حرمتی ندارد. اونی که حرام است که اضرار به نفس از فعل تولیدی است، چون که در تکلیف کافی است قدرت بر شی مل واسطه. این اضرار به نفس توجه کردید، او محرم است. اضرار به نفس از مفطرات نیست. گوش کن آقای من، اضرار به نفس از مفطرات نیست. اونی که شارع او را حرام کرده است، او اضرار به نفس است، او مفطر نیست. اونی که عنوان مفطر به او منطبق است، او عقل است، او خودش حرمت ندارد، فقط مقدمه است، یعنی مقدمه سببی. و در بحث خودش هم گفته شده است که حرمت وقتی که رفت رو ظلم ام سبب، چون ام سبب مبغوض شد، این سببش حرام آخر نیست. اگر کسی گفت مقدمه حرام 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 است، حرمت غیری میگوید که ما هم ملتزم نیستیم، ولی حرمت نفسی ندارد. حرمت نفسی مال مسبب است. آقای من گوش کن، در افعال تولید همون سب اسباب و مسببات است دیگر. اون مسبب، آقا مسبب مبغوض شاره، اون زهوگ روح، ازهاگ روح از بدن است، خوش خود را کشتن است. اونی که از پشت بام خودش را پرت می کند، او سبب است، او سبب است بر ازهاق روح. اون مبغوض قتل نفس است، ازهاق است. بدون جد اگر اتفاقا افتاد نمرد، یا میگه گونی پنبه بود افتاد روح اون، ولی حرمتی را مرتکب نشده است، تجری بوده است فقط. اونی که مبغوض است مسبب است، و مسبب عنوان مفتر را ندارد. فحفظو، عنوان مفتری که هست، عنوان آقا در صاحب معالم گفته قدرت مل واسطه کافی است در تکلیف. نه، حرمت رو همونی که مقدور مل واسطه است، رو او میماند چیز مسبب است. تکلیف به غیر مقدور جایز نیست، رو لغویته. اگر فرض کردی مسبب مقدور است ولو بی سبب، تکلیف او لغو نیست. الا هاذا الاساسی که است، اینی که میگویم درست حفظ کنید. اونی که عنوان مفتر به او منطبق است، که عنوان عقل است، به او عنوان بله او حرام نیست، حرمت رو او نرفته، قطع نظر از عنوان افطار. اونی که حرمت رو او رفته است، او اضرار النفس است، که اضرار النفس عنوان مفتر ندارد. بدون جهت این کفاره جمع ندارد. بله، اگر کسی از روایات استفاده کرد که اصل تناول ما یضر الجسم، که در روایتی که کلینی قدس الله نفسه شریف در قاعده لا ضرر بیان کردیم، کلینی قدس الله نفسه شریف ذکر کرده است که در اون روایتی که خداوند میترا حرام کرده، دم را حرام کرده است، به جهت این که اینها زارن بالجسم هستند. کسی از اون روایات استفاده بشود، استفاده بکند که نمیشود، ها در قاعده لا ضرر گفتیم، کسی از اون روایت استفاده بکند که اصل تناول ما یضر الجسم و البدن خودش یکی از محرمات شرعیه است، خودش حرام نفسی است. خود تناول چه جور تناول میت حرام است و تناول دم حرام است، تناول ما یضر الجسم خودش از محرمات است، محرمات نفسیه است. نم اضرار به نفس اینها را بذار کنار، خود تناول المضر حرام است. کسی اگر این را ملتزم شد، ولی باید کفاره ذنب بدهد کسی که مضر به جسم را تناول کرده است، چون که حرام را مرتکب شد. و اما کسی این را قبول نکرد، کمانجه قبول نکردی و گفت اضرار به نفس حرام است، و اون اضرار به نفس را هم از ادله فرض بفرمایید یا از قاعده لا ضرر ولا ضرار، ضرار یعنی اضرار جایز نیست حتی به نفس، یا از او استفاده کرد یا ملتزم شد که اضرار به نفسی که جنایت است او حرام است. علی کل تقدیرین، اگر طعامی را تناول کرد، اگر تناول کرد بله و عرض می کنم بر این که علا حاضل اساسی که هست، علا حاضل اساس این روایت حساب کرد، ولعل صاحب الوروه قدس الله نفسه الشریف در باب صوم فتوا داده است تناول طعام المضر موجب کفارت الجمع است، لعل مسلکش این است که تناول المضر مضر الجسم خودش یکی از محرمات است در شهر. این حاضر کله نکته دقیقی است. این را نگید که عرف فرقی نمی گذارد ما بین تناول المضر حرام باشد یا اضرار به نفس حرام باشد. عرض کردم اونی که عرف او را حالی نمی شود، او دقت اعتبار ندارد. و اما اون تسامحی که به عرف بگویی میگد ولی همین زور است که شما میگویید، اون دقت باید بشود، مگر در جاهایی که دلیل خاص داریم یا قرینه عامه داریم، برخلاف چون موارد را هم الله مقدارش را ذکر میکنم در اون فروعات بعدی. عرف بگوییم که ضرر معناش چیه، از عرف گرفتیم چه ضرر به معنی نقص. میگوییم اضرار چیه، اضرار یعنی این را ما ایجاد کردن، ایجاد با وجود فرقش چیه. عرف یه خورده فکر میکنند میگه ایجاد و وجود یه چیز است، دیگر چی را که فاعل ایجاد میکند همون چی موجود است، همون هم ایجاد است. پس اونی که عقل است او ایجاد ضرر نیست، او ایجاد سبب است، ایجاد سببی است که اون سبب هم ضرر را موجود میکند، چه اضرار میشود. بدون جهت در ما نحنفی رو این حساب میشود. اونی که در بله در تنگیه در دارد، او هم حرفش همین است که خدمت شما گفتیم، اون عبارت درستی نیست. اونی که مرادش همین است که خدمت شما عرض کردیم. علی حاضل اساسی که هست این مسئله تمام شد. بعد ایشان مسئله آقا گوش کن من وقت ندارم عرض می کنم، ایشان می فرماید بر این که مسئله دیگری این است که می فرماید بعض العلماء این زور ذکر کرده اند. درست توجه کنید، اگر شخصی خادمش را امر کند اون چایی که در گوری است، اون گوری از ذهب است یا از فضه است، چایی را در گوری ذهب و فضه دم کرده اند، خادمش را امر می کند که از اون گوری چایی بریز فلان کس تناول بفرماید، اون کس هم نشسته ها میبیند، نه اینکه جاهل بینین است که این چی جور است، نمیبیند گوری طلا را یا گوری نقل را. اون خادم هم چایی را از گوری طلا یا نقره سب میکند در فنجانی که از فرفوری است، یعنی از چینی است، فنجان های چینی اونجا میریزد، اون فنجان فرفاری چینی را میگذارد جلوی مهمان. مهمان هم بر میدارد میگد و عجب چای خوبیست، عطرش مشام ما را میگیرد قبل از خوردن. خورد میفرماید ذکر و عزل العلماء کما این که آمر که چایی بریز به خادمش امر کرده، و اون خادم که خودش مباشر تایی بوده است خالی ریخته، کمان که هر دوتا فرض بفرمایید اینها توجه کردید آسی هستند، اون کسی که شارب تایی است اون هم شارب تایی است، اون هم آسی است. مرحوم سید میفرماید ولا یبعد، بعید نیست چون هم آسی باشد. چرا؟ برانچه اون هم اناء ذهب و فضه را استعمال کرده است. اناء ذهب و است اون کسی که چای را میخورد ها، اناء ذهب و است و فضه را استعمال کرده است. اینجور میفرماید یا لیت، اینجور نمیفرمود. برانچه معلوم است اون کسی که چای میخورد این میگه فنجان فرفاری است، چایی هم که چای هند است دم کردم من میخورم، فرفاری با طلا و نقره جذب نمیشود. من شرب بل استعمال میکنم اینا ایران که فرض کنید اون اینا از فرفاری است، کمون فنجان است. یا لیت مرحوم سید اینجور میفرمود لانه اکل من اناء الذهب والفضه، چون که دیروز اینجور فرمود اگر اناء الذهب والفضه در طریق اکل و شرب واقع بشود، اکل و شرب در تمام اون موارد حرام است. دیروز گفتی که بیان کردی بدون جهت فرقی نمی کند به مناسبت حکم موضوع. بله، وقتی که دلیل داشتیم که علی اکل و شرب در جایی که اینا ذهب و فضه، اگر اینجور روایتی داشتیم علی اکل و شرب فی ما ازا کان اینا ذهب و فضه فی طریق ذالک شرب و اکل محرم علی اکل و شرب، اگر اینجور خطابی داشتیم که ملتزم شد ایشان فتوا داد با اون عظمت به این کبرای کلی، اگر این را گفت دیگر فرقی نمی کند اکل شرب حرام است. چه با اون کسی که اون طعام و شراب را توجه کردید خودش بخورد، یا طعام و شراب را کسی دیگر بخورد، اون اکل شرب حرام است، چون که فرقی نمی کند. وقتی که انسان به حسب فهم عرفی فرق نمی کند، وقتی که در سماور فرض کنید جوشان چای را دم کرد و در اون گوری کزا این اکل و شربش حرام است، فرقی نمی کند که اون کسی که درست کرده او خودش بخورد یا کسی دیگری که می داند ها توجه کردید این اکل بر او حرام است. یا لیت تعلیل می فرمود که لأنه اکل و شربه از چیزی که مشروبی که اون مشروب در طریق او اینا الذهب و الفضه بود. باید اینجور بگوید نه اینکه استعمال کرده، او استعمال نکرده، خورده از چیزی را که اینا الذهب و الفضه در طریق او بود. خب ما چی گفتیم که ما اینجور دلیلی نداریم، اصلا اکل شرب گفتیم اصلا حرام نیست، حتی در جایی که در کاسه چینی که ذهب و فضه بله ترید را بخورد و با دست بردارد، اکل حرام نیست، استعمال حرام است، اکل به ماه و استعمالون حرام است. رو علا هازاش اون کسی که شارب چای است او آسی نیست، چون که اون استعمال نکرده است، او حرمتی ندارد. این نمل کلام در اون عامر و خادم است، توجه بلا اشکال خادم آسی است. چرا؟ چون که استعمال کرده اینا ذهب و فضه را در اکل، یعنی اکل خود یا اکل دیگری فرق نمی کنه، او معصیت کرده است. عامر چرا حرام کرده است؟ درست توجه کنید، میگویند عامر تصویب است، فعلش فعل تصویبی است. انسان ببینید خطاباتی که ما در محرمات داریم که مثلا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبو، اهل العرف میفهمد که خمر خوردن وقتی که حرام شد و از خمر اجتناب لازم شد فرقی نمی کند در حرمت که انسان خمر را خودش بخورد یا به دیگری بخوراند. شخص خودش خمر را نمیخورد و حال اینکه کسی در خواب است میره دهن او را باز میکند، یه قاشق خمر میریزد به جلوش، اونم که خور خور چه میکند میبرد به به بعدش. این چه جور است؟ میگوین چه بله این حرام است. چرا؟ چون که فرقی نمیکند، بیدار هم باشد فرق نمیکند، همین زور است. این تسبیب است، تسبیب حرام است، تسبیب فرقی نمیکند ما بین خوردن و خوراندن. منتها در تسبیب چه خوراندن حرام است، در صورتی است که اون شخصی که او را میخواند او مکلف بوده باشد، تکلیف واقعی او را هم گرفته باشد. توجه کردید؟ اون وقت بلی این تسبیب حرام میشود. خب در ما نحنفی آمری که هست، آمر در ما نحنفی تسبیب به حرام کرده است، چون که استعمال این آج ذهب حرام است. این که امر کرده است، این امر تسبیب است. لا اله الا الله. عرض می کنم بر این که بله، و الا انسان آب نجس را بدهد بچه بخورد، طعام نجس را بدهد بچه بخورد، عیبی ندارد، چون که بچه تکلیف ندارد. گذشت سابقا، باید مکلف بوده باشد و نه مکلف یعنی تکلیفش منجز بشود. ها این نیست، او جاهل است، او نمیداند. ولیکن تکلیفی داشته باشد به نحوی که توجه کردید مثل اون بچه نبوده باشد. این بدون جد اگر کسی فرض کنید میداند که این طعام نجس است، خودش میداند، میبیند که توجه کردید، خودش دید پختن، موقع پختن که بله بچه بولی کرد، دستش هم بولی بود، زد تو اون آش، منم این آش را گذاشتم زیر اون مهمان، خودش میداند نجس است. میگن نه، این گذاشتن طعام حرام نیست، او تسبیب نیست. چرا؟ چون که خودش میداند، چون که خودش میداند این اکل مستند به اوست، من نخورندم، خودش خورده است، چون که میدونست نجس است حرام را. تسبیب در جایی است که جهل داشته باشد. شما تو ذهنتون نیاد که اینجا که این آمر امر میکند چای را بریز به اون شخص، خب اون میداند که این استعمال این آج ذهب و الفیزه است، دیگر حرام است. این چجور تسبیب موجود شد؟ تسبیب چند قسم است، همه اش حرام است. یه تسبیبی است که ناشی از جهل میشود، چون که طرف جاهل است. توجه کردید؟ چون که نمیداند طعام نجس است، خیال میکند من مسلمانم، طعام پاک انشالله پاک است، ولیکن من میدانم نجس است، میگذارم جلوی مهمان. این تسبیب است. تسبیب ناشی شده است از جهل اون طرف. اونجاهایی که تسبیب ناشی از جهل بشود به واسطه علم دیگه تسبیب نیست، از باب تسبیب حرام نمیشود، مثل اونجایی که نجاست طعام را بگوید. و اما ربما تسبیب ناشی از اکراه و اجبار می شود، اون خادم من است، اگر نکند توجه کرد، یه سیلی محکم توجه کردی تا 24 ساعت گوشش درد می کند، این خوفم من از ضرر، چون که امر من واجب الاتباس برای خوف ضرر دارد، این امر خودش اکراه است. اینجا اکراه ناشی نشده است از جهل طرف، اینجا اکراه ناشی شده است از اینکه خوف ضرر بر مخالفت دارد، چون که مکره است، هم خادم است. بدون جهت در این مواردی که هست فرض بفرمایید، در چون که راه فرار دارد، ممکن است بگه من خادمی نمی کنم، خدا حافظ من رفتم، این خودش که استعمال میکنه، یا خادم هستم ولیکن این را شارع حرام کرده، من استعمال نمیکنم. بله در این صورت کما این که این عامر او را اکراه میکند حرام است و او راه فرار دارد و بر او حرام است، یکی هم تسبیبین، یکی هم مباشرتین، استعمال میکند عامل اینا را به تسبیب و اون یکی استعمال میکند به مباشره، بر دو حرام میشود. بدون جهت اذا امر خادمه بسب بلسان، و اون خادم راه فرار داشته باشد چه شما و الفرز، او کما اینجا آسیست، این شخص عامر هم آسیست، چون که تسبیب کرده است. و اما اون کسی که چایی را میخورد، نه او آسی نیست. بعد ایشان یه مسئله دیگری را که مختصر است و مفید او را متعرض می شوند. ایشان می فرمایند بر این که فرض بفرمایید بر این که طعام یا شراب در اناء ذهب و فضه بود. توجه کردی؟ این می جواب ما این آخوند نشسته بود در مجلس، گفت این حرام است، آتش دارد. گفت بابا چرا استعمال میکنیم این اناء ذهب و فضه را؟ اون آش را از اون اینا بریز، توجه کردید، بیار بخوریم. به خادمش گفتا یا مثلا هرچی چایی در این گوری هست زود بریز به استکان ها بخوریم، این گوری را بردار ببر. این تفریقی که هست، تفریق کرده است طعام و شراب را از اینا و ذهب و الفضه به قصد الاعراضن اینا و ذهب و الفضه. ایشان در عبارتش صاحب الولی می فرماید بل این که اگر این تفریق به قصد الاعراض و به قصد ترک الاستعمال بوده باشد این عیبی ندارد. این استعمال بلی اذا کان المعکول و المشروب فی آنیت من احد ما، یعنی ای الذهب و الفضه، ففرقه فی ظرف آخر، در ظرف آخر تفریق بکند به قصد تخلص عن الحرام، لا بأس به، تفریق عیبی ندارد. و لا یحرم الاکل و شرب بعد هازا، بعد از اون که طعام و شراب را میخورد دیگر حرام نیست. درست توجه کنید، در این اطلاق فرمایش ایشان اشکال است. یه وقت مثل این مثال است که میگویم قوری ذهب و فضه چایی داشت، اونجا هم آخوندی آمده بود مجلس، ترسان دینها را از روز قیامت، بابا این چه کاریست میکنید؟ این متاع الذین لا یوقنون است، آتش دارد. اینم به گفت که بابا بریز هر چایی از بریز استخوانها زود بخوریم خلاص بشود. این ریختن به استخوانها هم حرام است، استعمال است. منتها میگم بعد از این استعمال دیگر استعمال نخواهیم کرد، بریز بخوریم دیگر. اون کسی که قصد که از استعمال خارج نمی کند این ریختن را، قصد این که بعد از این استعمال نخواهیم کرد، بریز تمام بشود گوری ولا چایش، این درست نیست. و اما بگه که بابا برو یک گوری دیگر بیار، این چای را بریز به گوری دیگر، این گوری را بینداز، که ریختنیست که در طریق استعمال نیست. یعنی استعمال متعارف این اینا این طریق ریختن نیست، استعمال متعارف اینا ریختن به استکان است دیگر از گوری. اما این که گوری را بریزن به گوری دیگر، سما آب سماور را بریزن به سماور دیگر که بابا این سماور را بردار، این ترشل استعمال است. به دون جهت قید باید زد در جایی که بلی القا افراق بر خلاف متعارف استعمال در اکل و شرب شد، مثل ریختن آب سماور به سماور دیگر، گوری دیگر بیار این گوری را بردار، بریز تون گوری این گوری را بردار و امثال ذالک شد. بعد همین زور است این ریختن ها استعمال نمی شود، ریختن ها استعمال آنیت الذهب و الفضه در اکل و شرب قطع می شود. و اما اگر استعمال متعارفی بوده باشد که زود بریز بخوریم تمام کنیم، این از استعمال محرم خارج نمی کند، قصد تخلص به تنهایی به مجردهی کافی نیست در قطع استعمال، باید استعمال برخلاف متعارف بشود. والحمدلله رب العالمین.